کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
ای پسر، روی از کتاب متاب، تا شوی هوشمند و فرزانه. هر کتابی معلمی باشد، که بیاورده ای تو در خانه. به نام آفرینندگی پاییز رنگ رنگ، سلام عرض می کنم خدمت همه شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ در این روزهای عید و شادی و روزهای پاییز زیبا و رنگارنگ. خوشحالم که از برنامه کتاب فرهنگ در خدمت شما هستیم. شعری رو که من ابتدای برنامه قرائت کردم، شعری بود از آقای متین حسن بهنیا که امیدوارم مورد قبولتون واقع شده باشه. طبق روال برنامه کتاب فرهنگ، شما میتونید با پیامک 30558 با برنامه در ارتباط باشید. مثل بقیه برنامه ها ما مهمان ارجمندی در استودیو داریم و با ایشون صحبت خواهیم کرد در موضوع برنامه، که موضوع برنامه این هفته ما مراقبت از کتاب است. یک مسئله‌ای که همه باش درگیر هستن، توی خونه ها کتاب‌های زیادی هست، هم کتاب‌های درسی بچه‌ها، هم کتاب‌هایی که همه مردم توی کتابخونه‌های شخصیشون در خونه دارن. اینا چجوری نگهداری بشن که دچار صدمه نشند؟ و بالاتر از این، در کتابخونه ها ما چطور باید مراقبت کنیم از کتاب ها؟ چون سرمایه های ارزشمندی هستند و خیلی وقتا کتاب ها کتاب های نفیسی هستند یا کتاب هایی هستند که دیگه نمیشه نسخه ای از اونها رو پیدا کرد. و از طرف دیگه به هر حال مسئله هزینه کتاب هم هست که ما باید یه مقدار دقت داشته باشیم به نگهداری و مراقبت از کتاب هامون. در فراز بعدی برنامه من همراه شما خواهم بود و میهمان ارجمند برنامه رو معرفی خواهم کرد. شما برنامه کتاب فرهنگ رو میشنوین. من محسن زین‌العابدینی، سردبیر برنامه، به همراه میهمان ارجمند برنامه در استودیو هستیم تا دقایقی در مورد کتاب و مراقبت از اون صحبت کنیم. میهمان برنامه ما آقای دکتر مهرداد نیکنام هستند. آقای دکتر نیکنام عضو هیئت علمی کتابخانه ملی ایران، البته بازنشسته هستند، و استاد علوم کتابداری و اطلاع رسانی و صاحب تجربه در زمینه حفاظت و مراقبت از کتاب‌ها و کتابخانه ها. آقای دکتر نیکنام سلام عرض می کنم، خیلی خوش آمدین به برنامه کتاب فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما سلام عرض می کنم، بهتون تبریک میگم به خاطر برنامه خوبتون، همینطور سلام عرض می کنم خدمت شنوندگان خوب برنامه شما. امیدوارم که مطالبی که خدمتون خواهم گفت برای همه مفید باشه.
انشالله حتما همین گونه هست. آقای دکتر، بحث کتاب ها، کتاب هایی که شخصا در کتابخونه های منازل دارن، افراد و نگهداری از اونها یه مسئله که حتما از شما هم خیلی میپرسن، از ما هم خیلی میپرسن و اغلب نگران این هستن که این کتاب ها از بین نره و ما میخواییم اینجا صحبت کنیم در این برنامه در مورد این که این کتاب ها رو چجوری نگه داریم. در همین پیشانی برنامه من میخوام از شما خواهش کنم که در مورد اهمیت این موضوع ابتدا صحبت بفرمایید تا بعد در مراحل بعدی بیایم وارد فاز عملیاتی و نگهداری کتاب ها بشیم.
بعد خدمتتون عرض کنم که خوشبختانه ما ایرانی ها به خصوص ما مسلمان ها یه پیشینه قدیمی داریم در این زمینه. طبق آمار کتابی که در همه خونه ها پیدا میشه، حتما شنیدین، نسخه ای از قرآن مجید هستش و الان البته بعضی قرآن ها خیلی لوکس و خیلی زیبا صحافی میشه، اینها رو اگر بذاریم کنار، قرآن هایی که به طور معمول با جلد معمولی چاپ میشه، پشت جلد نوشته لا یمسهو الا مطهرون. خیلی ها این اصطلاح رو، این عبارت رو به این معنی میگیرن که باید حتما وضو بگیرن و بیان و قرآن رو، خب اون از جهت قداست قرآن خیلی خوبه، ولی از این عبارت خیلی از بزرگان ایده گرفتن و میگن که هر وقت شما میخواین کتاب بخونین حتما باید برین دستتون رو بشورین، یعنی پاک باشین. حالا وضو نگرفتین مسئله نیست، اون برای قرآنه، برای بقیه کتاب ها دستتون باید تمیز باشه. قطعاً یک حکمتی در این کار هست. چرا؟ چون ما الان به خصوص در شهرهای آلوده شما میبینین که از بیرون که برمیگردین خونه، وقتی دستتون رو بشورین میبینین که یک رنگ سیاهی بیرون میاد، یعنی که دوده و چربی و اینها، و برای بدن انسان هم منفذهایی روی پوست هست، این چربیهایی که خارج میشه، اینا رو وقتی ما کتاب رو استفاده میکنیم اینها منتقل میشه به کتاب، یعنی یک نوع آسیبی که خودمون میزنیم. ولی در کل به هر حال ما کتاب رو تهیه میکنیم. ممکنه کسی بگه که آقا این کتاب رو من خریدم، مال خودمه، هر بلایی دلم بخواد سرش میارم. من حتی گاهی به شوخی میگم که ممکنه بگه آقا من اصلا این کتاب رو میجوشونم میخورم تموم میشه، ولی واقعا اینطور نیست. ما یک کتابی رو که میخریم جنبه‌های مختلفی رو باید در نظر بگیریم. یک، برای کاغذ این کتاب چقدر درختان جنگل‌ها قطع شده. اگر ما می‌خوایم این کتاب رو بخریم و مثلا استفاده نادرست بکنیم، دور بندازیم یا از بین ببریم، خب بهتره نخریم، درخت هم قطع نشه. بله. چرا که تأثیر محیط زیست می‌بینیم این درخت‌ها در هر حال محیط زیست تأثیر زیادی دارن و الان مرتب ما مواجه هستیم با اینکه فلانجا سیل میاد. اینا دلیلش چی بوده؟ خیلی ها بافت پوشش گیاهی و بافت منطقه رو تغییر دادن، پوشش گیاهی رو از بین بردن، خب باعث سیل میشه. بنابراین این یه جنبه مسئله از نظر اهمیت. یه جنبه دیگه اینی که به هر حال افراد زیادی زحمت میکشن. شما اگر روزنامه ها رو مطالعه کنین میبینین که دائما بحث از این است که نگارش کتاب برای نویسنده ها، لااقل در ایران، حالا من کاری به کشورهای مختلف ندارم، سود چندانی نداره. بنابراین یک نویسنده‌ای که ساعتها روزها وقت میذاره و یک کتابی رو مینویسه و این کتاب منتشر میشه و سود آنچنانی هم عایدش نمیشه، قطعا یه هدفی پشت این کار داره. یکی این که عشق به این کار داره، دیگر این که میخواد دانسته هاشو منتقل کنه. بنابراین ما هم اگر در یک شرایط مطلوب بخواهیم زندگی خوبی داشته باشیم، باید از این دانسته ها پند بگیریم، تجربه بگیریم. و من یه نکته رو همیشه میگم ما خیلی رنج میبریم از بیسوادی علمی. بیسوادی علمی به این معنی نیست که ما مثلا فرض کنین که باید دانش نمیدونم در حد دکترا داشته باشیم. من گاهی میگم که بیسوادی علمی به این معنیه که ما چهار عمل اصلی ریاضی رو که خیلی ها بلدن، ما نمیتونیم در اینا را بلدیم از نظر ریاضی، ولی نمیتونیم در زندگی طبیعی از اینا استفاده کنیم، اینا رو پیاده کنیم در زندگی. و من به این حد حتی بسنده میگم کسی اگر این چهار عمل اصلی رو در زندگی امروزی بتونه در زندگیش پیاده کنه، بسیاری از مشکلاتش حل میشه. خب چجوری میتونه به این برسه؟ قطعا ما ریاضی رو وقتی بلدیم، چهار عمل اصلی رو، باید ببینیم که دیگران چطور این چهار عمل اصلی رو در زندگیشون پیاده کردن، تجربیاتشون رو بخونیم، مطالعه کنیم، تا ما یاد بگیریم که این چهار عمل اصلی رو در زندگیمون پیاده کنیم، باعث بشه که زندگی ما آرامتر و بهتر بشه.
خب بسیار عالی، بحث خیلی خوبی رو شما مطرح فرمودین در همین ابتدای برنامه. یعنی مسئله بهداشت در مورد کتاب‌ها هم خیلی اهمیت پیدا می‌کنه، مثل اسکناس و پول که واقعا یه سرمایه ملی هست و برای تولید اونها خیلی هزینه میشه و خیلی کاغذ مرغوب باید باشه. در مورد کتاب‌ها هم واقعا همینطور هست. این مسئله بهداشت حتی ممکنه آلودگی‌های رو منتقل کنه، اینکه می‌فرمودین حتما با دستای پاکیزه از کتاب استفاده کنیم، چون کتاب چیزی هست که به صورت اشتراکی هم استفاده میشه و این آلودگی ها هم به خود کتاب صدمه میزنه، همین که به افرادی که ازش استفاده میکنن. خب آقای دکتر، حالا بحثی که پیش میاد اینه که این کتابی که داره استفاده میشه، این آلودگی هایی که واردش میشه چه صدمه‌ای بهش میزنه؟ یعنی از همینجا ما وارد بحث بشیم.
ببینین، یکی خب قطعاً میدونین که ما در محیط اطرافمون تعداد بسیار زیادی میکروب و قارچ و این چیزها وجود داره، قارچ‌های میکروسکوپی. خب اینها رو وقتی ما با دستمون به روی کتاب منتقل میکنیم، حالا ممکنه کتاب شخصی ما رو فقط خودمون بخونیم، ولی در حالا اگر کتاب خونه باشه، اگر اینو ما پس آوردیم، نفر بعدی بلافاصله اینو امانت گرفت، میتونه برای اون بیماریزا باشه. ممکنه ما بدنمون مقاوم باشه، بدن دیگری مقاوم نباشه. ضمن این که ما اون موادی که از منفذهای دست ما خارج میشه شامل چی از چربی و املاح مختلفی هست و اینها کاغذ کتاب رو در واقع بدنما و لک میکنه و میتونه اون نمک ها روش باقی بمونه و باعث پوسیدن سریعتر کتاب بشه.
شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ استحضار دارند که یکی از بخش‌های پرطرفدار این برنامه معرفی کتاب‌های اون هست. معرفی کتاب‌هایی که توسط سرکار خانم بنفشه محمودی به خوبی صورت می‌گیره. بریم یکی دیگه از این معرفی کتاب‌ها رو بشنویم.
بسیار دیر به شهر برگشتم و چون به نزدیکی خانه‌ام رسیدم، صدای ساعت 10 بلند شد. راهم از کنار آبراه می‌گذشت و در این ساعت آنجا پرنده پر نمی‌زد. آخر خانه من بسیار پرت افتاده است. می‌رفتم و آواز می‌خواندم. زیرا وقتی دلم خوش است، حتما زیر لب ترانه‌ای زمزمه می کنم. مثل همه خوشحالانی که دوستی یا آشنایی مهربانی ندارند و وقتی شادند نمی توانند او را در شادی خود سهیم کنند. آن وقت بود که ماجرای بسیار عجیبی برایم پیش آمد. زنی کنار راهم ایستاده به جانپناه آبراه تکیه داده بود. بر طارمی جانپناه آرنج نهاده بود و پیدا بود که به آب تیره خیره شده است. کلاه زرد رنگ بسیار قشنگی بر سر داشت با روسری توری سیاه دلفریبی روی آن. در دل گفتم باید دوشیزه جوان و سیاه چشمی باشد. پیدا بود صدای پای مرا نشنیده بود و حتی وقتی نفس حبس کرده با دلی به شدت تپان از کنارش گذشتم از جا نجنبید. فکر کردم خیلی عجیب است. حتما غرق در فکر و خیال است. و ناگهان انگاری در جا میخکوب شدم. صدای گریه خفه‌ای به گوشم رسید. بله، اشتباه نکرده بودم. دختر جوان گریه میکرد و ظرف یک دقیقه چند بار صدای هقهقش را شنیدم. وای خدایا، هاج و واج ماندم. چه شنیدید جملاتی از کتاب شب‌های روشن نوشته فئودور داستایوفسکی، نویسنده شهیر روس بود که همه شما اون رو با رمان مشهورش یعنی جنایت و مکافات می‌شناسید. این داستان که با شیوه روایت اول شخص نوشته شده، حکایت چند روز از زندگی یک جوان تنهاست که در شهر سن پترزبورگ زندگی میکنه و هیچ دوست یا آشنایی نداره. زندگی او در تنهایی مطلق میگذره تا اینکه شبی در کنار یک آبراه با دختری به نام ناستنکا ملاقات میکنه که رنگ تازه‌ای به زندگی او میده. اما دختر که دل در گروه عشقی داره، در ابتدای آشناییشون با او شرط میکنه که عاشقش نشه. تمامی این داستان در 4 شب و در مسیر همون آبراه اولیه اتفاق میفته. شبهایی که روشنترین شبهای زندگی جوان بینام داستان رو تشکیل میدن و خیلی زود به پایان میرسن. یک پرتو آفتاب بود که لحظه ای از سینه ابری گذشته و دوباره زیر ابری باراندار پنهان شده و دنیا را سراسر در چشمم تاریک و غم‌انگیز کرده بود. یا شاید دورنمای زندگی آیندم زشت و غم‌انگیز به چشم برهم زدنی در نظرم گسترده شده بود و من خود را در همین هیئت امروزم، یعنی درست 15 سال بعد از آن ماجرا دیدم. در همان اتاق تاریک، در همان تنهایی پیر شده و افسرده، با همان ماتریونا که گذشته این همه سال ذره‌ای بر عقل و کاردانیش نگفزوده بود. ولی آیا من آزردگیم را به یاد می آورم ناستنکا؟ آیا در دل تو تلخی ملامت و افسون افسوس می دمم و آن را از ندامتهای پنهانی آزرده می خواهم و آرزو می کنم که لحظات شادکامیت را با اندوه براشوبم؟ و آیا لطافت گلهای مهری که تو جعد گیسوان سیاحت را با آنها آراستی که با او به زیر تاج ازدواج به پیوندی پژمرده می خواهم؟ نه، هرگز، هرگز و صد بار هرگز. آرزو می کنم که آسمان سعادتت همیشه نورانی باشد و لبخند شیرینت همیشه روشن و مصفا باشد و تو را برای آن دقیقه شادی و سعادتی که به دلی تنها و قدر شناس بخشیدی دعا می کنم. خدای من، یک دقیقه تمام شادکامی. آیا این نعمت برای سراسر زندگی یک انسان کافی نیست؟ شبهای روشن رو نمیشه یک رمان دونست، چون تمامی عناصر یک رمان رو نمیشه در اون پیدا کرد. این کتاب یک داستان بلنده، برشی از زندگی یک روح سرگشته و حکایت تلخ عشق نافرجامش به دختری سیاه چشم. اما این تلخی سبب نمیشه که شیرینی این داستان رو نادیده بگیریم. حکایت عشق افلاطونی جوان راوی به ناستنکای قصه، حکایت یک عشق واقعیه که گذر زمان یا اتفاقات زندگی به اون گزندی وارد نمیکنه. عشقی که با شکست به نفرت تبدیل نمیشه، بلکه تا ابد مثل چراغی روشن در زندگی راوی میدرخشه. داستایوفسکی این کتاب رو با زیر عنوان یک داستان عاشقانه از خاطرات یک رویا پرداز نوشته. کتابی که مترجم اون یعنی سروش حبیبی با خوش‌ذوقی تمام مقدمش رو با سطری از غزل مشهور سعدی آغاز میکنه. شب عاشقان بیدل چه شبی دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. شب روشن یا شب سفید نام یک پدیده طبیعیه که در اوایل تابستان در شمالی ترین مناطق کره زمین رخ میده. در این شبها در تمام طول روز هوا مثل گرگومیش سهرگاه روشن باقی میمونه و تاریکی مطلق هرگز فرا نمیرسه. تاریکی مطلق البته در زندگی راوی داستان هم فرا نخواهد رسید، چون در چند شب روشن زندگیش جاودانه شده و طعم شیرین شادکامی رو چشیده. شخصیت راوی این داستان یک خیال پرداز به تمام معناست و در حقیقت در رویاهای خودش زندگی میکنه. اما شخصیت ناستنکا به شدت ملموس و واقعیه و در نهایت هم تصمیمی رو میگیره که هر انسان عادی مثل اون میتونه بگیره. با این حال راوی برای همیشه سپاسگزار اون باقی میمونه، چون در ظلمات زندگی اون چند شب روشن آفریده. و داستایوفسکی چه زیبا داستانش رو با جمله‌ای از ایوان تورگنیف آغاز میکنه. و شاید تقدیرش چنین بود که لحظه‌ای از عمرش را با تو همدل باشد. جمله‌ای که به شدت با مضمون داستان و پایان بندی اون همخوانی داره. داستایوفسکی این داستان رو در سال 1848 و در واقع در ابتدای کار نویسندگیش نوشته. با این حال اگر خواننده چیزی درباره نویسنده داستان ندونه، نمیتونه تصور کنه که این داستان در قرن 19 نوشته شده. چون این کتاب بیشتر به داستان‌های متأخرتر شبیه تا به داستان‌هایی که در همون عصر نوشته شدن. ترجمه سروش حبیبی از این کتاب ترجمه روانه که در برخی موارد به دلیل خصوصیات نثر نویسنده از زبان کهنی بهره گرفته که در گذشته‌های دور در ترجمه از اون استفاده می‌شده. فرزاد معتمد در سال 81 با اقتباس از شب‌های روشن داستایوفسکی با بازی هانیه توسلی و مهدی احمدی فیلمی به همین نام ساخته. چاپ 7 کتاب شب‌های روشن در سال 91 در 109 صفحه با شمارگان 2000 نسخه و بهای 3000 تومان توسط نشر ماهی منتشر شده.
با تشکر از سرکار خانم محمودی برنامه کتاب فرهنگ رو ادامه میدیم. من محسن زین‌العابدینی سردبیر برنامه به همراه آقای دکتر مهرداد نیکنام عضو هیئت علمی کتابخانه ملی ایران و استاد دانشگاه با موضوع مراقبت از کتاب در خدمت شما هستیم. آقای دکتر، بحث مراقبت از کتاب‌ها یکی آلودگی‌ها بود که بهش اشاره کردیم، یکم خود ظاهر و فیزیک کتاب هست که خب مسئله همون سرمایه ملی در موردش هست و مسئله استفاده چند برابر از کتاب. برای این چه باید بکنیم یا چه صدماتی اصلا وارد میشه به کتاب ها و ما چه کاری برای پیشگیری باید بکنیم؟
من ابتدا اون مسئله بهداشت رو مطرح کردم، ولی نحوه استفاده از کتاب هم خودش خیلی مهمه. شما خیلی وقتا میبینید که بعضی از دانش آموزا وقتی میخوان مشق بنویسن کتاب باز میکنن، بعد چون این کتاب وقتی نو هستش تمایل داره بسته بشه، اینا با تمام وزنشون میفتن روی کتاب و انقدر فشار میان روی کتاب یا از دو طرف میکشن تا کتاب کاملا باز بشه و مستطح. عملا شیرازه کتاب رو از بین میبرن یا لااقل عمرشو خیلی کوتاه میکنن. برای همین هم هست که میبینیم مثلا بچه ها کتابای درسیشون هرچی سنشون کمتره ظرف یک ماه اول ورق ورق میشه و خانواده ها مجبورن یه هزینه ای انجام بدن و این کتاب ها رو به روش های جدید سیمی یا شیرازه های پلاستیکی و اینا براش درست کنن. اما در مورد کتاب های غیر از این هم همینطوره، یعنی ما خیلی وقتا افراد رو میبینیم برای اینکه کتاب رو بخونن کاملا کتاب رو بر میگردونن، یعنی این جلد رو به اون یکی جلد میرسونن، یعنی جوری تا میکنن که فشار بسیار زیادی به عطف کتاب و شیرازه کتاب وارد میشه. اینو میگیرن تو دستشون، همون املاحی که از بدن خارج میشه اینا نفوذ میکنه توی صفحات کتاب، ضمن اینکه خب به هر حال اون جلد و همه چی آسیب میبینه. خیلی وقتا تا کردن بعضی ها مثلا کتابو میرسن به یه جایی میخوان دیگه ادامه ندن، مثلا کتاب داستان رمان یا کتاب علمی هرچی میخوان بذارن کنار، روز بعد یا زمان دیگری بیان. خیلی راحت صفحه کتاب رو بعضیا صفحه رو کامل تا میکنن، بعضیا گوشش رو تا میکنن. این تا خوردگی کاغذ هیچ وقت دیگه به حال اول بر نمیگرده، یعنی عمر اون محل تا خوردگی به نسبت بقیه کتاب بسیار کمتره، یعنی از اون محل ممکنه بعد از مدتی بشکنه و بیفته، اصلا جدا بشه. بعد خیلی ها برای ورق زدن کتاب متاسفانه از آب دهن استفاده میکنن.
یکی از بدترین عادت ها.
بله، یکی از بدترین عادت ها. ضمن این که خودشون ممکنه که دچار مشکلاتی بیماری چیزی بشن، چون این کتاب ممکنه دست کسی دیگری باشه، روی این کتاب مثلا فرض کنین که چیزای نشسته باشه، قارچ و اینا، بله اینا منتقل میشه. ضمن این که خب در دهن آب دهن افراد مواد دیگری هم از اینا باز منتقل میشه روی صفحه کتاب و باعث لکهای زیادی میشه. این هم از جهت مثلا استفاده که ما ترجیح. یه عده کاغذ لای کتاب میذارن، من دیدم شما خودتونم
بله.
متاسفانه حالا به ناچار اون دفترچه‌ای که دارین کاغذهایی رو راش گذاشتین. اگر حالا مثلا یکی دو برگ احیانا باشه، مثلا بعضی ها میبینین که جاهای مختلف کتاب، خب شیرازه کتاب و عطف کتاب رو برای اون تعداد صفحات کتاب درست کردن. شما هر صفحه که لای کتاب بذارین یه فشار مختصری به شیرازه کتاب وارد میکن. اگر تعداد اینا زیاد بشه بعد یه مدت میبینین که این شیرازه کتاب از هم باز شده. ضمن این که اون کاغذی که ما میذاریم خیلی وقتا کاغذ مناسب نیست، یعنی که بیشترین کاغذی که در دسترس ماست چه کاغذیه؟ کاغذ روزنامه.
بله.
معمولا در همه منازل، در همه دفاتر، در همه جا روزنامه به راحتی پیدا میشه. ارزون ترین کاغذ هم کاغذ روزنامه است. ما یک که از روزنامه رو میکنیم میذاریم لای کتاب، غافل از این که کاغذ روزنامه از نظر اسیدی بودن پی‌هاش بسیار بالایی داره، یعنی پی‌هاش هلوش 5.5 داره و خب پی‌هاش هم که میدونین که برای سنجش اسیدی یا قلیایی بودن استفاده میشه. درجه خونساش عدد 7ه، هر چقدر کمتر بشه از میزان اسیدیش بالاتره، هر چقدر از 7 بالاتر بره قلیایی هست. و اشکال کارم اینه که عدد لگاریتمیه، یعنی وقتی ما میگیم مثلا 7 میگیم 6 بعد میگیم 5 به معنی نیست که یه درجه بیشتر شده، یعنی در واقع 10 برابر شده میزان اسیدش.
پس خیلی خطرناکه.
یه درجه بله. متاسفانه در منازل ما در ایران لااقل اینطوریه. ما اکثرا از کولر آبی استفاده میکنیم. کولر آبی سیستمش اینطوریه که آب روی پوشالی میریزه، هوای گرم از لابلای این پوشال عبور میکنه، حرارتش رو میده به اون آب و خنک میشه میاد داخل خونه. ضمن این عمل مقداری رطوبت رو هم با خودش میاره و متاسفانه اکثرا فکر میکنن که این رطوبت خیلی زیاد نیست. و حال اینکه من خودم آزمایش کردم اون زمانی که آب تهران رو قطع میکردن به دلیل مشکلات کمبود آب و اینها نوبتی قطع میکردن، من برای اینکه به مشکل بر نخوریم در منزل گرما اذیتمون نکنه، دبه های 30 لیتری آب پر کرده بودم، نگه داشته بودم یکی دوتا که استفاده. من میدیدم که یک دبه 30 لیتری فقط یک ساعت دوام میاره.
بله.
یعنی کولر در عرض یک ساعت در گرمای بالاست و 30 لیتر آب رو تبخیر میکنه. بله. خب این 30 لیتر کجا میاد؟ میاد داخل منزل. یکی از ویژگی های کاغذ جذب رطوبت. بنابراین اون رطوبت جذب کتابی میشه که ما داریم استفاده میکنیم. خود همین باعث میشه که اسید از اون کاغذ روزنامه منتقل شه به کاغذ کتاب و شروع کنه سرعت پوسیدن کاغذ کتاب رو بالا ببره.
بسیار عالی، خیلی نکات نقض و عالی شما فرمودین آقای دکتر. پس ما به این نتیجه میرسیم که باید ضمن اینکه از کتاب استفاده میکنیم استفاده درست میکنیم، در نگاهداری اون هم کوشا باشیم، یعنی اگر میتونیم از چوغ الفبای مناسب استفاده کنیم. حتی من یه جایی میخوندم که کاغذ روزنامه‌ای که گرفته میشه، جلد کتاب‌ها خیلی روزنامه میگیرن، باعث صدمه زدن به جلد میشه و
هم اسیدی فرق. بله.
و خب حالا تصور کنید که نسخ خطی قدیمی یا کتاب‌های قدیمی رو قدیمی‌ترهای ما مثلا تا می‌کردن یا اینکه اینجوری ازش نگهداری می‌کردن، واقعا ما الان میراثی نداشتیم. به هر حال این کتاب‌ها هم به یه شکلی میراثی هستن که برای آیندگان باید حفظ بشن. خب ممنون از شما، ما ادامه میدیم بعد از یک فرصتی که می‌گیریم از همکاران و مباحث رو دنبال خواهیم کرد.
خواهش.
با سپاس از شما که همچنان همراه برنامه کتاب فرهنگ هستین با موضوع مراقبت از کتاب‌ها. میهمان تلفنی ما پشت خط هستند جناب آقای بابک پرتو، عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز، و ما می‌خوایم در مورد موضوع برنامه با ایشون صحبت کنیم. جناب پرتو سلام عرض می‌کنم، روز شما بخیر.
سلام علیکم، در خدمتتون هستم. لطفاً
ممنون از اینکه فرصتتون در اختیار ما قرار دادین. یکی از مسائلی که ما در ارتباط با مراقبت و نگهداری از کتاب‌ها داریم، کتاب‌هایی هستن که به تعداد زیاد در کتابخونه‌ها نگهداری میشن. خب قطعاً در محیط کتابخونه‌ها بحث فعل و انفعالات شیمیایی کتاب‌ها، بحث آفات و قارچ‌هایی که ممکنه اونجا وجود داشته باشه، دما، نور، رطوبت و اینها مطرح هست. می‌خوایم از شما خواهش کنیم بفرمایید که ما با چه آفات و مشکلاتی در محیط کتابخونه برای نگهداری کتاب ها مواجه هستیم.
بله. حرف کنم خدمتتون، همطور که فرمودید ما در کتابخانه ها با مجموعه از عوامل آسیب‌زا یا به اصطلاح دشمنان مواد کتابخانه‌ای روبرو هستیم که این دشمنان رو میتونیم به این ترتیب عنوان کنیم: مردم، هوا، نور و تاریکی، حرارت، رطوبت، جانوران و حشرات موذی، قارچ‌ها و اسیدها.
مردم هم در کنار این آفات کتابخونه به حساب میان. بله
بله. البته این که من مردم رو در ابتدای این تصمیم بندی ذکر کردم به این دلیل است که یکی از آسیب‌های جدی که به مواد کتابخانه وارد می‌شود از طریق عوامل انسانی است.
بله.
که این عوامل انسانی به دو دسته تقسیم میشن. یکی کاربران یا استفاده کنندگان از کتابخانه هستند و دیگر خود کارکنان کتابخانه.
بله.
البته کارکنان کتابخانه به صاحب افراد دلسوزی هستند که طبعا تمایلی به خسارت وارد آوردن به کتابها را ندارند، ولی ممکنه با بعضی از اقداماتی که از نتایج آن آگاه نیستند به مواد کتابخانه‌ای صدمه وارد کنند. مثلا من فقط یک مورد رو ذکر میکنم چون میدونم وقت شما محدوده. غالبا کارکنان کتابخانه برای مرمت کتابها از مواد چسبی استفاده میکنند.
بله.
و این مواد چسبی ممکنه از چسب‌های صنعتی یا حتی نواچسب معمولی باشد.
بله.
طبعا قصد اینها مراقبت و مرمت کتاب ها هست، ولی همین چسب‌های حساب معمولی یا همون نواچسب معمولی بعد از مدتی کنده میشه، آثار خودش رو به صورت لک‌های بر روی کاغذ بر جای میگذارد و یا چسب‌های صنعتی که مواد اسیدی موجود در آن به کتاب نفوذ میکنه که یکی از راه‌های نفوذ اسید به مواد کتابخانه‌ای هست.
بله.
و در مورد دشمنان مواد کتابخانه‌ای البته ما باید توجه داشته باشیم که این مواردی که من برشمردم به استثنای اسید و هوای آلوده، این عوامل از دیرباز یعنی از ابتدای تشکیل کتابخانه ها در حیات بشری وجود داشتند و خسارات خودشون رو به مواد کتابخانه وارد می‌کردند.
خب جناب فرتوب، چه باید بکنیم توی کتابخانه ها برای جلوگیری از این آفات و مشکلاتی که پیش میاد؟
بله. البته ما یک سیاست کلی رو باید در نظر بگیریم و یک به اصطلاح سیاستی در مورد این آفات بشه شکل خاص. سیاست کلی این است که ما در ابتدا بایستی کتابخانه ها رو تقسیم بندی کنیم، یعنی با توجه به نوع کتابخانه، از نوع کتابخانه کودکان، دانشگاهی، عمومی، ملی، اقتصادی و غیره، باید توجه داشته باشیم که در هر کدام یک از این انواع کتابخانه ها که وجود دارند مواد خاصی طبعا نگهداری میشه و سیاست هایی که برای هر کتابخانه ما استفاده میکنیم طبیعتا با هم دیگر فرق داره. حتی در یک کتابخانه خاص هم ما میتوانیم بین مواد تفکیک قائل بشویم. بنابراین با تفکیک مواد در درون یک کتابخانه و حساب تفکیک خود کتابخانه ها ما میتوانیم سیاست کلی خود اون رو در نظر بگیریم. و در اینجا علتی که ما این سیاست های کلی رو در نظر میگیریم هزینه ای هست که ما برای مراقبت و نگهداری باید بپردازیم که با این چنین تفکیکی طبیعتا میتوان از این هزینه ها به مقدار زیادی کاست و کتابخانه های بیشتری رو در طرحهای نگهداری و حفاظت مشارکت داد.
ولی مسئله اصلی اینه که خود کتابدارا در واقع در وهله اول بتونن مسئولین رو توجیه کنن و خودشون آگاه باشن از این آفاتی که ممکنه به کتاب‌ها صدمه وارد کنه.
بله، در مورد حساب آگاهی کتابداران طبیعتاً امروزه ما با مشکلاتی که در گذشته مواجه بودیم روبرو نیستیم، زیرا به علت انتشاراتی که از قبیل کتاب ها، نشریات، شرکت در کنفرانس ها، نشست ها، دسترسی به اینترنت و سایر منابع اطلاعاتی که امروز وجود دارد، کتابداران می توانند آگاهی خودشون رو افزایش بدن و بروز کنند و از روش ها و سیاست های گاه غلط گذشته اجتناب کنند، که البته در این مورد وظیفه کتابخانه های ملی در هر کشور به عنوان به حساب پیشرو و نهادی که میتواند امکانات و آموزش لازم رو و همچنین راهبردهای لازم رو در اختیار کتابان قرار داده از کتابخانه ملی استفاده کنند.
و امیدواریم که به هر حال کتابداران ارجمند و مسئولین محترم توجه داشته باشن که کتابخونه سرمایه ملی هست و در حفظ و حراست اون بکوشن. به هر حال خیلی ممنونیم از اینکه شما لطف کردین و دقایقی از وقت ارزشمندتون رو در اختیار کتاب فرهنگ قرار دادین. متشکریم و روز خوش. دقایق کتاب فرهنگ در حال پخش از رادیو فرهنگ هست و خوشحالیم که شما شنونده برنامه ما هستین. ما یک بخشی داریم در برنامه‌مون تحت عنوان مصاحبه با اهالی فرهنگ و ادب و هنر که از بخش‌های پرطرفدار برنامه هست با هم میشنویم.
امروز با خانم فریشه البرزکو در مورد علاقه‌مندیشون به کتاب و کتابخونی صحبت کردم. ایشون متولد 1361 در تهران هستند. دارای دیپلم گرافیک، فوق دیپلم نقاشی و لیسانس طراحی چاپ هستند. در حدود 7 ساله که به هنر مجسمه سازی نزد استاد پرویز تناولی می پردازند. خانم البرزکو به تدریس طراحی و نقاشی و مجسمه سازی می پردازند و بیشتر مجسمه های اونها مجسمه های پوشیدنی مفهومی است. ایشون تا به حال تعداد زیادی نمایشگاه در ایران، فرانسه، لندن و میلان برگزار کردند. من زهرا شبانی گفتگویی با خانم فریش البرزکو انجام دادم که با هم میشنویم. خانم البرزکو، لطفاً بفرمایید که شما به چه جور کتاب‌های علاقه‌مند هستین؟
بیشتر کتاب‌ها در زمینه رشته خودم هنری می‌خونم. تاریخ هنر خیلی دوست دارم و اینکه اگر که بخوام یه ذائقه‌م رو یه مقدار عوض کنم کتاب‌های فلسفی می‌خونم. حالا چه فلسفه کهن باشه چه فلسفه مدرن باشه.
فکر می‌کنید که این علاقه‌مندی شما به کتاب آیا ریشه در دوران کودکی شما داره و یا والدین شما کمکی کردن در جهت اینکه شما علاقه‌مندتر بشین به کتاب خوندن؟
بله، من پدر بزرگم خودشون کتاب می نوشتن. بعد بهترین تشویق برای ما این بود که بریم براتون کتاب بخرم. بعد ما رو می بردن کتاب شاهنامه می خریدن اکثرا. حالا ما شاید 10 نسخه از کتاب شاهنامه رو داشتیم، ولی باز یه نسخه دیگرش با یکی دیگر رو تهیه می کردن. کتاب شعر زیاد برامون می گرفتن، تشویق می کردن که شعر خیلی حفظ کنین، بخونین، یاد بگیرین، فرهنگتون رو بدونین، تاریخ مملکتتون رو بدونین. برای همینه که من عاشق جلد کتابا بودم.
بفهمید که این تشویق و این همراهی پدر بزرگ شما با شما چه تأثیری داشت در این که بزرگتر شدین، باعث شد که شما رشته دانشگاهی انتخاب کنی و علاقه مندیتون به کتاب کمتر که گفتین کتابای فلسفی چه تأثیری داشته روی شما؟
این علاقه مندی سبب یه سری کنجکاوی توی من شد. از بچگی احساس میکردم که یه سری اطلاعات کسب کردم و برای تکمیل کردن اون اطلاعات باید یک سری کتاب جدیدتر بخونم و این هم سبب میشد که این مثل یک داستان این قضیه کتاب خوندن دنباله داشته باشه و من پیگیری این مسئله رو بکنم که خب حالا من که این اطلاعات رو دارم برای تکمیل کردنش باید مثلا کتابای یه نویسنده دیگرم دنبال کنم.
آیا نسبت به گذشته شما فکر میکنید که روند مطالعه در کشور ما رو به پیشرفته؟ با توجه به تبلیغاتی که هر روز بهتر میشه، آیا به همون نسبت روند مطالعه هم بهتر و بیشتر شده؟
به نظر من یه اتفاقی که توی مملکت داره میفته از لحاظ دید من، کتاب خوندن موضعی شده. یعنی شاید جوونا زمانی که میخوان برن دانشگاه یا قبل از دانشگاه خیلی علاقه زیاد دارن که یه سری اطلاعاتی کسب کنن، میخونن، دنبالش میرن، یه سری مطالبو در میارن، پیگیری میکنن، ولی بعد از اینکه تحصیلشون تموم میشه انگار که این مسئله کتاب خوندن برای خیلی‌ها تموم میشه. نه پیگیریشو میکنن نه دنبالش میرن. شاید نمیدونم برای امرار معاش دیگه فکر میکنن که زیادی احتیاج به این ندارن که اطلاعات عمومیشون رو بخوان زیاد کنن.
با توجه به اینکه شما در زمینه هنری فعالیت دارین و تو نمایشگاه زیادی شرکت کردین، چقدر مطالعه کردن تاثیر داره بر ارائه کارهای شما؟ چون که بیشتر کارهای شما به صورت عملیه، آیا مطالعه هم تاثیر بهتری داره برای اینکه کارهای بهتری ارائه بدین؟
قطعا خیلی تاثیر خوبی داره، به خاطر اینکه زمانی که من بدونم اطراف من یا تو دنیایی که من زندگی میکنم چه کارهایی ارائه میشه، چه کارهایی رد میشه، چه کارهایی مورد قبول قرار میگیره، هنر دنیا داره به چه سمتی پیش میره. چون ما الان یه دهکده کوچیکیم، برای اینکه اطلاعاتمون رو در اختیار همدیگه قرار بدیم باید از روند کاری همدیگه مطلع باشیم و باید اون هنری که الان در کل دنیا وجود داره فقط بر اساس هنر عملی نیست. رشته فوق العاده تخصصی تر شده، اطلاعات هنرمندان بسیار زیادتر شده و اگر که تو این تورنمنت بخواد آدم شرکت کنه قطعا باید اطلاعات شخصیش، اطلاعات روزش کامل باشه.
بفهمید که آیا شما خودتون کتابی نوشتین، ترجمه کردین یا چیزی به چاپ رسوندین؟
من چون که رشته تحصیلیم دیپلم گرافیک بود، لیسانسم طراحی چاپ بود، کلن تجسمی هستم، شاید دست به قلم نباشم ولی طراحی جلد کتاب کردم. کتابی هم که انجام دادم رمان بود، ولی اون حساسیتی که داشتم این بود که حتما کتابو بخونم و بعد بر اساس اون چیزی که قلبا احساس کردم که از لحاظ بصری زیباست واسه متن رمان اون کتاب، طراحی جلدش انجام دادم.
بفهمید که شما با توجه به کارتون که انجام میدین و با توجه به که فهمیدین مطالعه زیاد دارین، آیا راهکاری دارین برای اینکه سطح مطالعه در کشور بهبود پیدا کنه؟
من اگر که به عنوان یه هنرمند بخوام این مسئله رو بگم، یک مقدار ذائقه مردم رو توی مطالعه کردن به وسیله مکانهایی که مردم هم تفریح کنن هم مطالعه کنن، چون ما به علت اینکه جامعه در حال رشدی هستیم، اگر که مثلا یه سری مکانهایی ما درست کنیم که به خانواده وقتی که میرن اونجا حداقل نیم ساعت، یک ساعت اون چیزی که دوست دارن پیدا بکنن، مطالعه بکنن، این هم سبب میشه که این مسئله دنباله دار بشه و این فکر که الان وجود داره توی مطالعه کردن از بین بره.
با سپاس از مصاحبه تهیه شده، بنده زین العابدینی سردبیر برنامه موضوع مراقبت از کتاب رو در برنامه کتاب فرهنگ صحبت می‌کنم با مهمان ارجمند حضوری برنامه‌مون، آقای دکتر مهرداد نیکنام. آقای دکتر نیکنام عضو هیئت علمی کتابخانه ملی ایران و متخصص در امر حفاظت و نگهداری منابع کتابخانه‌ای. آقای دکتر نیکنام، ما در مورد تأثیرات روزنامه کاغذ و شیوه صحیح استفاده از کتاب ها صحبت کردیم و بحثمون هم این بود که از کتاب همه استفاده کنن و ما تشویق میکنیم که همه استفاده کنن، اما به صورت صحیح استفاده کنن. بخشی از این مشکلات رو شما برشمردین، آیا مشکلات دیگه هم در مورد استفاده صحیح از کتاب ها هست؟
بله، متاسفانه مشکلات خیلی زیاده، ولی خب من اشاره میکنم که بعضی ها برای کتاب رو که میخوان در واقع میخرن، بعد از اینکه مثلا استفاده کردن، اینها در یه کناری قرار میدن. همین نگه داشتن اینها در منزل، اینکه در کجا باشه، خب خیلی مهمه. بعضی ها به خاطر کمبود جا، خب ما کتاب رو میخریم، اکثر ما ممکنه با منازل کوچیکی روبرو باشیم که در اختیارمون هست، خیلی وقتا اینا رو به انباری جایی منتقل میکنیم. اگر اون انباری در واقع مرطوب باشه، بسیاری از ساختمونایی که ساخته میشن رعایت اصول در واقع معماری و اینا درشون نمیشه. خیلی وقتا انباری ها از رطوبت دارن، اینا رطوبت اثر میذاره،
اغلب هم دارن.
بله، سرعت رطوبت و پوسیدن کتاب رو، حالا ما خیلی اسمای فعل و انفعالات شیمیایی اینا رو به کار ببریم، همه ترس ورشون میداره. به هر حال کتاب یه عمری داره. معمولا ما میگیم که اگر کتابی رو کاغذ خوب چاپ شده باشه، عمرش 100 ساله، عمر کاغذش. ولی اگر در جای مرطوب نگهداری بشه، این عمرش کاهش پیدا میکنه، حتی ممکنه هر چقدر رطوبت بیشتر باشه عمر این کوتاه‌تر میشه. یکی دیگه از، یعنی قاعدتا نباید نگه داریم، که البته من یک توصیه‌ای دارم به کسانی که کتاب می‌خرن. خب خوبه که آدم کتاب بخره، کتاب داشته باشه، ولی اینکه همه کتاب‌ها رو در منزل زندانی کنه، این هم گاهی درست نیست به نظر من. نظر شخصی من این هست که ما میتونیم کتاب‌هایی رو که احساس می‌کنیم دیگه ازش استفاده‌ای نمی‌کنیم، اینها رو به کتابخونه‌هایی بدیم. حالا بهترین کار اینه که بدونیم اینو به کدوم کتابخونه بدیم. مثلا اگر بنده کتاب پزشکی دارم، اینو نبرم به دانشکده ادبیات بدم، ببرم بدم به دانشکده پزشکی. بعضیا خب این حوصله رو ندارن. من فکر میکنم که کتاب دارای ما یه خورده باید جبران کنن این کم حوصلگی افراد. یعنی اگر دیدن کسی کتابی که به درد کتابخونه‌شون نمیخوره آورد و اهدا کرد، تو ذوق شخص نزنن بگن که ما این کتابا به درد ما نمیخوره، یا اینا رو بگیرن و از اونا اجازه بگیرن. خیلی مهمه که ما با افراد رو راست باشیم، حرفو بهشون بگن که ما اینجا کسی به دنبال این کتاب نمیاد، ولی اگر شما اجازه بدین ما یه کتابخونه مناسب پیدا میکنیم، کتاب شما رو به اونها میدیم. بنابراین ما به جای کتابو انبار کنیم، استفادهم نکنیم، اونجا بپوسه، این در اختیار دیگران قرار
یا میتونه اهدا بشه.
بله، همون اهدا
افراد مختلف شاید به کتابخونه هم داده نشه، ولی افراد علاقمندی در فامیل یا در نزدیکان.
من در جایی دیدم که یکی از این آموزشگاه ها یه قفسه گذاشته بود، کتابا رو گذاشته بود، گفته نوشته بود که میتوانید یکی بردارید.
بله،
افراد میومدن میدیدن، طبق سلیقه شون کتابی رو انتخاب میکردن میبردن. حتی میشه این کار رو کرد، یا به کتابخونه اهدا کرد، یا به دوستان و اقوام. به هر حال هدیه دادن هم چیز خوبیه، به خصوص کتاب. یکی دیگه از مسائلی که باز وجود داره، به هر حال ما در منازلمون نمیتونیم یه محیط مثل کتابخونه های مثلا پیشرفته یه محیط ثابتی از نظر دما و رطوبت نگه داریم. طبیعیه که وقتی خودمون توی منزل هستیم، اگر تابستون کولر رو روشن میکنیم، اگر زمستان هستش بخاری یا شوفاژ رو روشن میکنیم، موقعی که از خونه خارج میشیم برای صرفه‌جویی در انرژی و بسیاری مسائل دیگه، ما در تابستون کولر رو خاموش میکنیم. خب طبیعتاً به تدریج دمای خونه افزایش پیدا میکنه و با افزایش پیدا کردن دمای خونه، در واقع کتاب هم شروع میکنن به سرعت پوسیدنشون بیشتر شدن. به ویژه این که اگر از دمای 24 درجه هرچی بره بالاتر، این سرعت بیشتر میشه. اگر برسه به 30 درجه و رطوبت هم در محیط وجود داشته باشه، مثلا کولر حسابی کار کرده رطوبت زیاده، قارچ‌هایی که روی کتاب وجود داره، قارچ‌های میکروسکوپی، اینا فرصت رشد پیدا می‌کنه.
بله.
و خود همینا ممکنه بعداً هی این رشد اینها سرعت باز از بین رفتن کتاب پوسیدگی رو بیشتر کنه. از یکی از چیزهای دیگری که متاسفانه ما کاری نمیتونیم براش انجام بدیم، همین آلودگی شهرها هستش. من گاهی پیش خودم فکر میکنم که ما انسانها چرا فکر میکنیم همه چیز رو دولت باید برای ما درست کنه. بالاخره ما هم به عنوان یک انسان داره یک شخصیتی هستیم دیگه. شخصیت ما به ما حکم میکنه که اگر میبینیم محیط زندگیمون آلوده است، ما کمک نکنیم به آلوده کردنش. من البته نمیخوام از خودم تعریف کنم، من یه اتومبیلی دارم که مال 9 سال پیشه.
بله.
این اتومبیل هنوز به 60,000 کیلومتر نرسیده کار کردش. چرا نرسیده؟ برای اینکه من بسیاری از کارهام با وسایل نقلیه عمومی به دنبالش میرم. یعنی اصلا دوست دارم اتوبوس سوار شم، دوست دارم که مردم رو ببینم، دلم نمیخواد خودم رو از مردم جدا کنم. بنابراین وقتی اون شهرها آلوده است، یه مقدار خودمون هم میتونیم کمک کنیم. چرا؟ چون اگر این کار رو نکنیم، همین آلودگی ها که بیشترینش هم از لوله اگزوز اتومبیل ها خارج میشه، گازهای SO2 و NO، اینها که گازهای اسیدی هستند، با در کنار جرقه های الکتریکی، در کنار گرما، در کنار رطوبت، اینا به اسید سولفوریک و اسید نیتریک تبدیل میشن. اینا سرعت پوسیدن رو خیلی زیاد
بیشتر میکنن. بله، بسیار بحث مهم و جالبی هست این که ما غیر مستقیم کمک کنیم به حفاظت کتاب ها و نگهداری از کتاب هامون از طریق آلوده نکردن محیط. بسیار خوب، ما فکر میکنم یک نشست پایانی داشته باشیم که یه فرصتی رو از اتاق فرمان میگیریم و برمیگردیم تا تکمیل میکنیم صحبت رو. نشست پایانی کتاب فرهنگ رو با هم داریم و فکر می‌کنم باید جمع‌بندی کنیم آقای دکتر. یک سوالی که برای خود من هست این که کتابا رو ما کنار هم می‌چینیم توی خونه ها، توی کتابخونه هامون، اینا میتونه بر هم دیگه اثر بذاره؟ یعنی ممکنه این کنار هم بودن اینها باعث بشه که سرعت پوسیدگی بیشتری به دست بیارن؟
البته چون فرصت خیلی کم، من اینطور بگم که این کتابا اگر مثلا یکی اسیدی تر باشه جنسش اثر میذاره. بعضی وقتا متاسفانه جلد کتاب ها، چون بعضی از چاپخونه ها از مواد لازم برای خوش شدن اون رنگ رو جلد استفاده نمی کنن، بعضی وقتا اینو به هم میچسبه و موقع جدا کردن جلد آسیب میبینه. به هر حال در کل اگر خدمتون بخوام بگم، ما میتونیم مسئله رو از دو جنبه، یه جنبه این که یک سری مسئله هست که در اختیار ما نیست، مثل آلودگی، اسید موجود در هوا، اینا در اختیار ما نیست، ولی از نظر استفاده درست از کتاب، رعایت بهداشت در کتاب، اینکه کتاب رو در جای مناسب بذاریم در اختیار ماست، اینکه کمک کنیم محیط زندگیمون آلوده نباشه که باز به ادامه حیات کتاب کمک می‌کنه. مهمه. یه نکته رو من می‌خوام به ناشرین محترم و به وزارت ارشاد اشاره کنم، اینی که امروزه در دنیای کاغذهای بدون اسید به مقدار زیاد داره تولید میشه. حالا ممکنه قیمتش یه مقدار گرونتر از کاغذ معمولی باشه، ولی این کاغذ ها عمرشون فعلا در حال حاضر، ما گفتیم کتاب 100 به حساب سال هستش، اینها 200 سال و بیشتر و مراقبت های خاص هم نمیخواد. اگر که وزارت ارشاد به وارد کنندگان کاغذ اینها رو مجبور کنه و ارشادشون کنه که کاغذ بدون اسید برای چاپ کتاب وارد کنن و ناشرین استفاده کنن از اینا، شاید بشه گفت عمر کتابا خیلی بیشتر میشه. کمان که در کتابایی که ما از خارج از کشور تهیه میکنیم، اکثرا میبینیم که نوشته شده که این کتاب روی این مجله روی کاغذ بدون اسید چاپ شده. من میخواستم البته اجازه بگیرم یه نکته رو اضافه کنم آقای زین‌العابدینی، اونم این هست که ما خیلی وقتا تو این مراسم گرامی داشت کتاب و کتابدار اینا شرکت میکنیم. متاسفانه آخرین بار که من شرکت کردم، شما شعر زیبایی خوندین اول برنامه، یکی از دوستان یک شعری رو خوند که البته به طنز گفتش که در مورد کتاب، گفت من یار مهربانم اما کمی گرانم. من خدمت رو میگم که اصلا اینطور نیست. کتاب اگر کسی تحقیق بکنه هنوز ارزون ترین کالا در کشوره. یعنی شاید کتاب از نظر قیمت هم اندازه داروهای معمولی، یعنی هم اندازه آسپرین و استامینوفن گرون شده. یعنی کتاب در سال 57 اگر صفحه 1 ریال قیمت می‌خورده، الان 300 ریال قیمت می‌خوره، یعنی 300 برابر شده، در صورتی که کالاهای دیگه از 1000 برابر تا 10000 برابر گرون شدن. بنابراین بعد بگیم که کتاب اصلا گران نیست. اشکال کار اینه که در سبد خانواده جای درستی پیدا نکرده. ببخشید که من
خواهش میکنم، امیدواریم که به این نکته هم توجه کنن و مردم بدونن ارزش محتوایی که در درون کتاب ها هست بسیار بیشتر از اون قیمتی هست که بایدش پرداخت میکنن. بسیار عالی، خیلی ممنون.
انشالله که این حرفایی که من زدم مفید باشه و بتونه عمر کتاب ها رو افزایش.
حتما این گونه هست و ممنون از لطف شما که در برنامه کتاب فرهنگ حضور پیدا کردیم و مطالب کاربردی و مفیدی رو ارائه کردیم و امیدواریم که مردم از کتاب ها استفاده کنن، بخونن و محتوای کتاب ها رو بیشتر استفاده کنند، ولی خود کتاب ها رو هم به عنوان یک سرمایه ملی، به عنوان یک پدیده‌ای که برای تولید هر صفحه اون زحمات زیادی کشیده شده و درخت های زیادی قطع شده، قدر بدونن و نگهداری درست داشته باشن. و سپاسگزار از همه عوامل برنامه، از تهیه کننده محترم، از صدا بردار محترم و ممنون از شما شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ. روز و روزگار خوش.